تازه‌های پزشکی، جدول پخش برنامه‌ها، دانستنی‌های پزشکی در سایت رادیو سلامت www.radiosalamat.ir. از سایت رادیو سلامت دیدن کنید.
We'll be right back.
از این به بعد برای ارتباط با رادیو سلامت از این شماره استفاده نمایید: 2265-2876. چرا برگشتی نقب؟
ببخشید میشه یه بار دیگه تکرار کنی؟
آها بله حتما. 2265-2876. رادیو سلامت، صدای دانش، نشاط، آرامش.
اینجا رادیو سلامت، صدای دانش و آرامش. جهان در حال تغییر است. جدیدترین پیشرفت‌های علمی پزشکی را از رادیو سلامت بشنوید. رادیو سلامت را روی موج اف ام ردیف 102 مگاهرتز می شنوید.
به نام خدا. سلامی دوباره خدمت دانش آموزان عزیز. با برنامه تدریس زیستشناسی در خدمتتون هستیم و امشب قراره که آخرین مبحث از زیستشناسی دهم رو خدمتتون تدریس کنیم. خیلی زود میریم سراغ نیازسنجی امشب.
سیاره ما سرشار از زندگی است. این تنوع حیرت انگیز را در نظر بگیریم. همه چیز وجود دارد، از یک درخت 10 تنی تا یک باکتری تکسلولی بسیار کوچک که از یک ذره گرد و غبار هم کوچکتر است. از گرمترین مناطق بیابانی تا آتشفشانهای سرد و یخزده، به هر جایی که نگاه کنیم میتوانیم موجودات زنده را بیابیم. اما ما تنها یکی از گونه های بیپایانی هستیم که تا به حال به تکامل رسیدن و این راز نهفته در ژنوم ماست.
گفتار سوم، انتقال مواد در گیاهان، انتقال از خاک به برگ. آب و مواد مورد نیاز گیاهان از خاک اطراف ریشه ها جذب می شود و در مسیرهایی به ساقه و برگ می رود. بخش زیادی از آب جذب شده از سطح برگ ها به هوا تبخیر می شود. خروج آب از سطح اندام های هوایی گیاه تعرق نامیده می شود. تعرق ساز و کار لازم را برای جابجایی آب و مواد معدنی به برگ فراهم می کند.
درود بر دانش آموزان عزیز. همونطور که در جریان هستید، امشب قرار گفتار 3 فصل 7 زیستشناسی دهم رو در خدمتتون باشیم و با همدیگه نکاتش رو بررسی بکنیم. در ابتدای برنامه لازم توضیح بدم که بخش کوچکی از این گفتار رو در برنامه قبلی خدمتتون تدریس کردیم و بنابراین اگر جزئیات اونها رو میخواید، بهتره که اگر برنامه قبلی رو نشنیدید به برنامه قبلی مراجعه کنید و در انتهای برنامه قبلی در رابطه با گفتار 3 شروع کردیم به صحبت کردن. مباحثی مثل انتقال از خاک به برگ، گفتیم که پتانسیل آب مهمترین عامل انتقال مواد هست از ریشه به برگ. در رابطه با پتانسیل آب توضیحاتی دادیم، پتانسیل آب خالص رو گفتیم صفره. بعد جابجایی مواد در مسیر کوتاه بررسی شد، به پروتئین های تأثیر کننده عبور آب پرداختیم، نکاتی رو در مورد این پروتئین ها گفتیم و سه تا مسیر رو در عرض ریشه، مسیر سیمپلاستی، آپوپلاستی و مسیر عرض غشایی رو خدمتون دوره کردیم. و امشب میخوایم بریم سراغ این که حالا بعد از این که آب از این سه مسیر از عرض ریشه عبور کرد، چگونه وارد استوانه آوندی ریشه میشه و چگونه صعود میکنه به بالا. کتاب درسیتون حتما باز باشه جلوتون، صفحه 118 پاراگراف پایین صفحه یا تقریبا میانه صفحه که آخرین پاراگراف این قسمت هست رو با همدیگه میخونیم. میگه آب و مواد محلول در عرض ریشه سرانجام به درونی ترین لایه پوست به نام درون پوست یا آندودرم میرسد. اگر شکل کتاب رو نگاه کنید، پس آب از روپوست، تار کشنده و سایر سلولای روپوستی جذب میشه، از پوست عبور میکنه، انتقال آب از روپوست به پوست و انتقال آب در طول پوست یا در عرض پوست درست‌تر بگم، در عرض پوست از طریق همون سه مسیریه که جلسه قبل با هم یاد گرفتیم، عرض غشایی سیمپلاس، آپوپلاس. اما داخلی ترین لایه پوست که جزئی از پوست هست، لایه آندودرم یا درون پوست هست. سلول‌های آندودرم نسبت به بقیه سلول‌های پوست کوچکتره، پارانشیمن کوچکتره، به شدت به هم فشردن و حالا نکاتش رو با هم دیگه میخونیم. میگه درون پوست استوانه‌ای ظریف از یاخته هاست که یاخته های آن کاملا به هم چسبیدن، پس فضای بین یاخته تقریبا نداره یا خیلی اندک، و سدی را در مقابل آب و مواد محلول ایجاد میکنن. حالا بریم ببینیم چجوری این سد رو ایجاد کرده. میگه یاخته های درون پوست در دیواره های جانبی خود دارای نواری از جنس چوب پنبه یا سوبرین هستند که به آن نوار کاسپاری گفته می شود. ببینید یک سلول گیاهی رو شش وجهی در نظر بگیرید. مثلا شاید الان یک جعبه دستمال کاغذی کنار دست شما باشه. این جعبه دستمال کاغذی شش وجه دارد. چهار وجه جانبیش میشه همون چهار وجه جانبی سلول. اینجوری گفتم بتونید تصور کنید. خب دیواره های جانبی یعنی از 6 تا وجه 4 وجه میشه دیواره های جانبی. در ساختار دیوار نواری از جنس چوب پنبه هست که معروف به نوار کاسپاری. خب شما هم میدونید که چوب پنبه نسبت به آب نفوذ ناپذیره. بنابراین وقتی که در دیواره های جانبی سلول های آندودرم با توجه به شکل صفحه 118، شکل 13 صفحه 118 شما تو کتاب درسی میبینید یاخته های آندودرم در دیواره های جانبی خود نوار کاسپاری دارن، پس مسیر عرض غشایی و مسیر آپوپلاستی رو دیگه نداریم. در آندودرم، خوب گوش کن، گوشا باز، در آندودرم فقط مسیر سیمپلاستی ولا غیر. یادت باشه این ریشه ای هم که برای تو کشته ریشه شکلش ریشه دولپه است. حالا بریم توضیحات کتاب رو بخون، دوباره برمیگردیم اینجا. بنابراین آب و مواد محلول آن فقط میتوانند از طریق مسیر سیمپلاستی وارد یاخته های درون پوست شوند. یاخته های درون پوست انتقال مواد را کنترل میکنند، چون مسیر سیمپلاستی گفتم امنیتش بالاست. این لایه در ریشه مانند صافی عمل میکند که مانع از ورود مواد ناخواسته یا مضر مسیر آپوپلاستی به درون گیاه می شود. پس مسیر آپوپلاستی مواد مضر رو ناخواسته رو میاره تو. درون پوست همچنین از برگشت مواد جذب شده به بیرون از ریشه جلوگیری می کند. خب پس دو تا نقش داره. یک، مانند صافی عمل میکنه، هر ماده ناخواسته وارد استوانه آوندی نشه. دو، یک جوری این پتانسیل آب و فشار اسمازی رو برای خودش درست میکنه که حرکت مواد فقط از پوست به استوانه آوندی باشه، از استوانه آوندی آب بر نگرده تو پوست. پس از برگشت مواد جذب شده به بیرون از ریشه جلوگیری میکنه. حرکت در هر سه مسیر در استوانه آوندی ادامه مییابد. بعد از اینکه از این یه لایه درون پوست گذشتیم، میریم تو استوانه آوندی، سلولای زندهش هر سه مسیر رو دیگه داریم. مواد با آوندهای چوبی منتقل و آماده جابجایی برای مسیرهای طولانی‌تر می‌شود که به این فرایند بارگیری چوبی گفته می‌شود که باید بهش دقت بفرمایید. خب نگاه کنید، بریم سراغ شکل 13 صفحه 118. مسیر آپوبلاستی سیمپلاس ارز قشایی در گیاهان، نوار کاسپاری درون پوست مانع انتقال آپوبلاستی از درون پوست به درون آوند چوبی می شود. همانطور که مشاهده می شود جابجایی مواد در بخشی از مسیر می تواند آپوبلاستی یا سیمپلاستی باشد. خب این مسیر آبی رنگ که شما می بینید ارز قشایی سیمپلاستی و آپوبلاستی را میبینید. بچه‌های عزیز، من به شما گفتم سیمپلاستی از قشا و دیواره نمیگذرد به جز هنگام عبور از تاره کشنده. یعنی تو مسیر سیمپلاستی برای ورود به تاره کشنده چه اتفاقی میفته؟ مسیر آپوبلاستی هم داریم، یعنی از دیواره میگذره. انگار اولش آپوبلاستی رد میشه، یا حالا خیلی پیچیده‌اش نکنیم بگیم از دیواره برای ورود به تاره کشنده استفاده میکنه. گفتیم چون آوندهامون آوندهای چوبی حالت ستاره‌ای داره، استوانه آوندیمون تو بره هست و آوندهای آبکش بین بازوهای آوند چوبی قرار گرفته، میگیم ریشه دولپه است تو پره. زیر درون پوست یا زیر آندودرم یک لایه نازکی داریم به اسم ریشه‌زا. سلولاش قدرت تقسیم زیادی دارن، قدرت ریشه‌زایی دارن، به نوعی میتونیم بگیم بافت هدف یا یاخته‌های هدف هورمون اکسین هستن. اکسین باعث ریشه‌زایی میشد. پس نوع 11 نکته ترکیبی بهت گفتم. این لایه ریشه‌زا نوار کاسپاری نداره. اینی که میگه آب در استوانه آوندی در هر سه مسیر میتونه عبور کنه، منظورش همین لایه ریشه‌زا هست. سلول های لایه ریشه‌زا از آندودرم کوچکترند. تموم شد رفت. پس یادت باشه آوند چوب، آوند آبکش مستقیما در تماس با آندودرم نیستن، ریشه‌زا درشون وجود داره. میتونم نکته بگم آندودرم داخلی ترین لایه پوسته و ریشه‌زا خارجی ترین لایه استوانه آوندیه که این دوتا با هم در تماس هستند. ادامه میدیم. میگه که در ریشه بعضی گیاهان، بعضی از گیاهان، معمولا تک لپه‌ای ها، ولی الزاماً هر تک لپه‌ای نه، نوار کاسپاری علاوه بر دیواره های جانبی درون پوست، دیواره پشتی را نیز میپوشاند. دیواره پشتی بنویس دیواره‌ای که در مجاورت ریشه زا میباشد. خب دیواره‌ای که مجاورت پوسته میشه دیواره جلویی، دیواره‌ای که مجاور ریشه زا میشه دیواره پشتی. و انتقال مواد از این یاخته‌ها کلهم، حالا کلهم خیلی کلمه درستی نیست، ولی به طور کلی غیر ممکن میشه. یعنی آب وارد اینا میشه، مواد محلول وارد اینا میشه، اما از اینا نمیتونه عبور کنه بره تو ریشه زا و استوانه آوندی. خب در برش ارضی و زیر میکروسکوپ نوری این یاخته ها ظاهر نعلی شکل دارن. پس نگاه کن، اگر ما بیام از ریشه مقطع بگیریم، مقطع چی بگیریم؟ مقطع ارضی بگیریم از ریشه، زیر میکروسکوپ این یاخته ها چون تو پنج وجه خودشون نوار کاسپاری دارن، زیر میکروسکوپ ظاهر نعلی یو شکل دارن. بچه ها اغلب یاخته های آندودرم این شکلی هن. پس اغلب یاخته‌های آندودرم یو شکلن زیر میکروسکوپ. در این گیاهان بعضی، یعنی تعداد کمی از یاخته‌های درون پوستی ویژه شدن، یاخته‌ها ساختار ویژه دارن، تغییر یافتن و به نام یاخته معبر معروفن. یعنی دیگه نوار کاسپاری هستن تو دیوار خودشون ندارن، فاقد نوار کاسپاری در اطراف خود هستن و انتقال مواد به استوانه آوندی از طریق این یاخته ها انجام میشه. پس ببینید تو ریشه بعضی از گیاهان که شاید بشه گفت تعدادی از تکلپه ها، حالا دولپه هم ممکنه باشه، شاید تا تکلپه ها بیشتر، الزامی نیست حتما تکلپه ای باشه چون کتابم نگفته. ما میگیم که اغلب یاخته های آندودرمی یو شکل یا نعلی شکلن، در پنج وجه نوار کاسپاری دارن، اجازه عبور آب رو کلا نمیدن، اما برخی هاشون یاخته های معبر هستن و کلا نوار کاسپاری ندارن و اجازه عبور آب رو میدن. این فلش های سفیدی هم که تو شکل 14 داری میبینیم یاخته های معبر داره اشاره میکنه، شکل هم داره ریشه تک لپه‌ای رو به شما نشان میدهد. خب یک بخش رو با هم میشنویم و میریم سراغ قسمت های بعدی.
در ابتدا کاری را که می خواهید انجام دهید مشخص کنید و سپس راه انجام آن را پیدا خواهید کرد. شروع و انجام یک کار بهتر از این است که آن را به صورت کامل برنامه ریزی نمایید، ولی هرگز شروع به کار نکنید. نپرسید که آیا رویای شما بلند پروازانه است، بلکه بپرسید که آیا رویاهای شما به اندازه کافی بلند پروازانه است؟ شروع کار ترس ناشی از آن را از بین می‌برد. فروتن و سخت گوش باشید و نگران تغییرات آینده نباشید. تصمیمات خوبی بگیرید و همینطور ادامه دهید. زیست‌شناسی 12 کاری از گروه بهداشت و تندرستی رادیو سلامت.
انتقال آب و مواد معدنی در مسیرهای بلند. مسیرهای کوتاه رو با هم یاد گرفتیم، آندودرم و ساختارش رو یاد گرفتیم. اگر قرار بشه کنکور سوال از این جاها بده، معمولا مورد توجه قرار میده. آزمونهای آزمایشی خیلی علاقه دارم به گفتار 3 فصل 7، پس اینجاها رو خوب بخونید و تست بیشتری ازش حل کنید. میگه شیره خام در گیاهان گاه تا فواصل بسیار طولانی جابجا میشود، مثلا بیش از 100 متر. انتشار برای فواصل طولانی کارآمد نیست. یعنی دیگه اینجوری نیست که مثلا بگیم حالا با پتانسیل آب مثلا میریم و با انتشار آب میریم و اینا نیست. در این گیاهان یا در گیاهان جابجایی مواد در مسیرهای طولانی توسط جریان توده‌ای انجام میشه. پس جریان توده‌ای میتونه مسیر طولانی باشه. سرعت انتشار آب و مواد در گیاه چند میلیمتر در روز است، ولی در جریان توده‌ای این سرعت به چندین متر در روز میرسه. روزی 5-6 متر، 4-5 متر، 3-4 متر میره. جریان توده‌ای در آوندهای چوبی تحت تأثیر یا تحت اثر 2 عامل فشار ریشه‌ای و تعرقه و همراه با ویژگی‌های خاص آب یا خواص ویژه آب. خواص ویژه آب چیه؟ نیروی همچسبی، نیروی دگرچسبی. این دوتا رو میتونید بنویسی، همچسبی، دگرچسبی. اما پس فشار ریشه‌ای و تعرق رو میخوایم بررسی کنیم. فشار ریشه‌ای و تعرق باعث جریان توده‌ای در گیاه میشود که باعث صعود مواد میشه. خب بریم جلو. اول فشار ریشه‌ای. ببینید مهمترینش تعرقه، اما من اول فشار ریشه‌ای رو بر اساس کتاب برای شما توضیح میدم. میگه که فشار ریشه‌ای یاخته‌های درون پوست و یاخته‌های زنده درون استوانه آوندی ریشه با انتقال فعال یون‌های معدنی را به درون آوندهای چوبی منتقل می‌کند. خب پس یاخته‌های درون پوست زنده بودن، پارانشیم بودن. یاخته‌های زنده درون استوانه آوندی یعنی ریشه زا و احیانا یاخته‌های مثلا پارانشیمی با انتقال فعال در خلاف جهت یون‌های معدنی خودشون رو می‌اندازن تو آوند چوبی با صرف ATP. این عمل باعث افزایش مقدار این یون‌ها و کاهش پتانسیل آب و در نتیجه ورود آب به درون آوند چوبی میشه. پس ببین یون‌هاشون رو پمپ میکنن تو آوند چوبی، آوند چوبی پتانسیل آبش میره بالا، فشار پتانسیل آبش میره پایین، فشار اسمازیش میره بالا، آوند چوبی تشنش میشه، دلش میخواد آب بگیره. از کی آب میگیره؟ از آندودرم. پس میگه آب از آندودرم و ریشه زا میره تو آوند چوبی. حالا آندودرم و ریشه زا بدون آب از کی آب میگیرن؟ از پوست. پوست از کی آب میگیره؟ از روپوست. روپوست از کی آب میگیره؟ از خاک. میگه در اثر تجمع آب و یون‌ها فشار در آوندهای چوبی ریشه افزایش یافته و فشار ریشه‌ای را ایجاد میکنن. سلول به سلول آب میگیره. پس یه دور دیگه دوره میکنیم. ببین گفتیم که یاخته‌های آندودرم و ریشه زا یون‌های خودشون رو پمپ میکنن تو آوند چوبی ریشه. آوند چوبی ریشه فشار اسمازیش میره بالا، تشنش میشه، از همین یاخته ها آب میگیره. این یاخته ها بدون آب میشن، پس از پوست آب میگیرن. پوست از روپوست آب میگیره، روپوست از خاک آب میگیره و یک جریان پیوسته از آب رو ایجاد میکنن از خاک به استوانه آوندی و عملا مواد رو تو استوانه آوندی هل میدن به سمت بالا که بهش میگیم فشار ریشه. فشار ریشه باعث هل دادن شیره خام به سمت بالا میشود. اینجا هم یه شکل برات گذاشته، یه گلدونی رو اومده رأسش رو قطع کرده، شکل 15 کتاب درسی. یک لوله یو شکل یا سینوسی شکل رأس اون گذاشته، سینوسی شکل بهتره، تو لوله مقداری جیوه ریخته گذاشته، اینجا خاک هم خیس کرده. این فشار ریشه‌ای میاد آب رو هل میده، آب جیوه رو هل میده و جیوه هم در طول لوله جابجا میشه و با بررسی ارتفاع جابجایی لوله در زمان میتونن بفهمن جریان توده‌ای در آوندهای چوبی برای جابجایی شیر خام با چه سرعتی جابجا میشه. خب بریم ادامه. صفحه 119 آخرین جملهش، آخرین خط: در بیشتر گیاهان فشار ریشه‌ای در صعود شیر خام نقش کمی دارد و در بهترین حالت میتواند چند متر آن را به بالا بفرستد. پس چه عاملی باعث حرکت شیر خام به نوک درختان بسیار بلند میشه؟ خب چه عاملی؟ تعرق. تعرق باعث این اتفاق میشه. حالا بریم تعرق رو با هم بررسی کنیم. میگه تعرق عامل اصلی انتقال شیره خام مکشی است که در اثر تعرق از سطح گیاه ایجاد می‌شود. یعنی سطح گیاه آب رو تبخیر می‌کنه و به صورت یک مکش آب رو می‌کشه بالا. پمپ فشار منفی می‌تونیم بگیم. علت تعرق نیست، حرکت آب از محل دارای پتانسیل بیشتر به کمتر است. ستون آب درون آوندهای چوبی پیوسته است. این پیوستگی به علت ویژگی‌های همچسبی و دگرچسبی مولکول‌های آب است. خب حالا خوب گوش بده، می‌خوام برم سراغ شکل تعرق. شکل تعرق هم بهت بگم دیگه، دارم اصلی‌ترین‌ها رو بهت میگم، سوالای کنکور رو دارم بهت میگم. بیشتر تعرق گیاهان از روزنه‌های برگ انجام می‌شود. خب پس گفتیم تعرق از روزنه‌های هوایی برگه، تعرق از سطح خود برگه، تعرق از سطح خود ساقه است. پس فکر نکن تعرق فقط از روزنه است. و در ضمن از طریق عدسک هم تعرق داریم. خب پس بیشتر تعرق گیاهان از روزنه‌های برگ انجام میشه، همش نیست. نیروی مکش تعرق آنقدر زیاد است که در یک روز گرم میتواند باعث کاهش قطر تنه یک درخت شود. هرچند این کاهش اندک، اگر دیوار آوندهای چوبی استحکام کافی نداشت به راحتی در اثر مکش تعرق له میشد، کاملا له میشد. خب بریم شکل رو بررسی بکنیم ببینیم که تو شکل چی میگه. میگه که من به ترتیب از 1, 2, 3, 4 میخونم و بالا میخونم میرم پایین. ببین میگه اول آب از طریق روزنه ها، خب روزنه های هوایی بازن، آب از طریق روزنه ها منتشر میشه به محیط اطراف.